و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. دلیر امام‌علی، خبرنگار و بلاگر شناخته تاجیک، روز 4 ایون در یک اداره دولتی بازپرسی شد و به گفتش 3 شپاتی و 1 مشت خورد. مقامات هنوز واکنشی نکردند. سازمان های روزنامه‌نگاری روز 6 ایون برخورد نمایندگان مقامات را با دلیر امام‌علی و خبرنگاران دیگری تاجیک، از جمله خبرنگار رادیوی آزادی مولا رجب یوسفی و خبرنگار تلویزیونی نستایش وریمیا انوشیروان آریپوف محکوم کردند. دلیر امام‌علی روز 5 ایون بر رادیوی آزادی گفت که تصمیم گرفته است موقتا در صفحه‌اش در یوتیوب نوار نگذارد. پاسخ این و سوال های دیگر را من کیومرسی عطا از او پرسیدم.
تشکر که توجه کردیم به قضیه زندگی ما. اول از همه که واقعه روز شنبه رخ داد که بعد از نیمه روز دیگر همه نهادهای دولتی پس از ساعت کاریشون میشه و نمیدونم با چه دلیل اونها تا ساعت 4-5 یعنی بعد از ساعت کاری نیست مشغول پرس و پاس و صحبت و سوال جواب با من دادن. یعنی امروز هم که یک شنبه است در تاجیکستان همه نهادهای دولتی استراحت دارن، هیچ واکنش از طرف نهادهای دولتی هنوز نشده است چون روز استراحتی است. یعنی واکنش در شبکه های اجتماعی در سامانه ها خیلی زیاد است از طرف راهبران سازمان و اداره های جمعیتی و ژورنالیستی به خصوص، که من این حالت من واقعا روحیه‌ام دوباره استوار میکنه. روحیه‌ای که از دیروز خیلی شکسته بود چون صبح دیدم که شروع از روزنامه‌نگاران خیلی شناخته و راهبران افتار سازمان ها هم رأی کردند و گفتند که ما این قضیه را پیگیری میکنیم و بی‌طرف نمیستیم و یک نشست و صحبت های شاید در روحیه کاری برگزار شد. این حالت البته روحیه شکسته من یکم بالا کرد و امیدوارم که هر چی که هست در تاجیکستان در دایره قانون دیده برآمده شود.
دلیر، شما گفتید که هنگام بازپرسی رفتاری نامناسب کردند، یعنی ضربولت شدید. آیا در بیمارستان بودید و تشخیص کردید؟
دقیقا میگم که نه، واقعا از خشونتی که 3 شپاتی روی یک مشتی که بود، من همگی شپاتی اول یاد دارم که در قسمت راست رویم بود بالای گوش و تو این صبح تاثیر دردش بود. اون دیگر دو شپاتی و مشتی دیگر تاثیر دردش کمتر است، اون دیگر همون لحظه فراموش کرده بودم ولی نرفتم. جدی میگم برای تشخیص نرفتم. بدونید برای چی؟ برای که همون لحظه ای که من در داخل اون اتاق شپاتی خوردم و مشت بینه به کورنیکو علی زاده هم نقل کردم که ساعت دست اون زننده شکست. وقتی که ساعت اون شکست میگفت که اپر گروپ دعوت کنید چون این نفر ساعت دست من شکست و من میگفتم که شما من زدید. میگفت که تو مقابلیت نشان دادی به زدن و من هم واقعا خندم گرفت این حالت وقتی که ولی نزد ساعتش نشکست و میگفت که تو مقابلیت نشان دادی. و من همون لحظه ای که داخل اتاق دو نفر دیگر بودم همون لحظه گفتن که توی کی زد، توی هیچ که نزد است. من همون لحظه احساس کردم که اینجا دیگه یگان دلیل به کار نمیاد، حتی اگر تشخیص هم ما بیاریم چون اتاق کاری خودشون است، نه ویدیو نه صدا هیچ ندارن و حتی اونا با تشخیص هم ما باید دارن که اعتماد دارن چون همون لحظه شاهدی که داخل اون اتاق بود، یکی از نماینده های مقامات من بود، شاهد این شکنجه بود. اون گفت که تو را هیچ کس نزده است.
یعنی از حالا به نتیجه تحقیق باور ندارید؟
بله، علاکه به نتیجه است. من باور دارم که ما اونا را هیچ دلیل اثبات داده نمیتونیم که اونا واقعا شکنجه کردن. فقط اونجا من تنها بودم، اونا دو نفر بودن. ما فکت داده نمیتونیم متاسفانه که اونا واقعا این شکنجه را کردن.
بجز از ضربولت و بازپرسی تهدیدی هم شده بود؟
تهدید نه، تهدید جدی نبود. بود از چیزی که برای من جالب بود که همه نماینده های مقامات که می آوردن معاملهشون بجز همین نفری که در 10-15 دقیقه اول این خشونت را صادر کرد دیگر همش معاملهشون خیلی خوب بود، به تحقیر به حقارت در دایره قانون بعدا صحبت میکردن. فقط این 10-15 دقیقه اول بود که نمیدونم که این نفر برای چی اینقدر عصبی و اینقدر ناراحت بود که یکی یک را به حمله گذاشت. دیگر بعدا به دشنام به حقارت همه صحبت ها انجام یافت، همه بازپرسی، همه بیانات گیری ها انجام یافت. فقط بگوستن که کدام ماده کدام بابه با بلوی سر این نتونیم زده و گفتی خودشون گذشت کردن. من نمیدونم که کجا من قانون شکنی کردم. اونا بگوستن که در گزارش های تو اغوا دیده میشد، به دلیلی به نسنجیدنی خبر دیده میشد، موافقه نکرده و پخش کردن خبر دیده میشد. مثلا این همه حرفا را میگوستن و میگوستن که باز شان و شرفی کارمند دولتی را پس کردن میشد. یکی از مصاحبه ما گفت که با کدام نهاد دولتی پول داد برای گرفتن زمین، باور را به بالای سر من میوردن. از قانون درباره بسیط اخباری آمد.
روز شنبه وعده دادید که در صفحتان در یوتیوب نوار نو میگذارید ولی تا حالا چیزی نیست. این حاصل صحبت های روز 4 ایون است یا مشکل تکنیکی؟
تاثیر روحی من است و ما چند وقت اخیر با روزنامه‌نگار شناخت عبدالله غربتی همکاری میکنیم. نوار برداری و تدوین این ویدیو به دوش عبدالله است چون در خانواده عبدالله هم که خوشبختی روز است اون از پای خوشبختی شریک شده دیگه ما نتونستیم این ویدیو را تدوین کنیم. اگر که این ویدیو تدوین نشود انشالله حتما در صفحه گذاشتن شد قبول رئیس نهادهای شاه منصور بود ویدیو ما. این که خوشبختی بالای خانواده عبدالله آمدم و ویدیو را تدوین کردن نتونستم، ولی امروز من به خلاصه آمدم که تو تصمیم جدی گرفتن سازمان و اصلاحات ژورنالیستی من دیگه در صفحه ویدیو نمونم، انتظار شدم که چه تصمیم گرفته بشه.
وقتی عبدالستار پیرمحمدزاده خبرنگار و بلاگر تاجیک گفته بود که به کارش پایان میدهد، شما از او دعوت داشتید که بس نکند از میدان نرود. حالا خودتان در همین وضعیت هستید، چی حس دارید؟
تصمیمم هنوزم جدی نیست، ولی این که بازم میگم که این که جامعه شهروندی، این که روزنامه‌نگارای حتی رسانه‌های دولتی رو در شبکه‌های اجتماعی در پهلوی ما هستند و از ما جانبداری میکنند، احساس هم این است که ما باید با فعالیت ما ادامه دهیم و خط نکنیم، ولی بازم این تصمیم آخر بعد از اون جمع شدی سازمان و جمعیت رو باید گرفته شود.
به هر حال در کارتان چیزی را تغییر خواهد داد؟
ببینید فکر ما چند بخته که من داشتم این در کارهای ژورنالیستی حتما این دیگر اصلاح میکنم، این که اعتماد و باوری زیاد به مردم جبر دیده، که امروز همون مردم جبر دیده که ظلم بالاشون آمد و گفته که خودشون غیر قانونی زمین دولت را غصب کرده بودن و این در ویدیوگزارش ما بود، امروز همونها در تلویزیون جهان‌نما برنامه دو نفری از آنها به مقابل من مصاحبه میگن، در حالی که ما حرف و دلیل های زیادتری داریم که حاضر نشر نکردیم، که یعنی آنها رو ما هیچ مجبور نکردیم که بیان برای ما اینترویو کنند، آنها رو ما هیچگاه اگر من خبردار نشم تا خودشون زنگ نمیزدن از واقعه نمیگفتن، ولی آنها خالی به مقابل ما مصاحبه دادن که بیا ما آنها رو مجبور کردیم، گویا ما خودمان از نهاد دولتی معرفی کردیم، در حالی که من همه وقت میدونم که من روزنامه‌نگاری مستقل هستم. من در کار بعدیم حتما از این کار میگیرم که نسبت به مردم جابر دیده هیچ وقت از احساس کار نمیگیرم و به حرف آنها هیچ وقت دیگه اعتماد و باور نمیکنم.
در این لحظه ها از آن که به ژورنالیستیک آمدید پشیمان نیستید؟
نه روح شدید برای همین وضعیت روح افسردگی هم نه یکم زرد، چون ژورنالیستیک برای من پیش از همه نان داد، یعنی تا امروز من هر چی خوردم هر چی پوشیدم نان ژورنالیستیک است، اگر خیلی سخت هم باشد و اگر یک ذره نام هم آورده باشه برای من ژورنالیستیک آورده است، کینو تئاتر خیلی کم آورده است، من از خصوصی ژورنالیستیک نیم پاییز هم احترام پیدا کرده باشم از مشتی این است و این خیانت میشد توف میشد که من از ژورنالیستیک اظهار پشیمانی کنم. از آنهایی که با ژورنالیستیک و با ژورنالیست مناسبت بد میکنند از آنها نگرانی دارم، از آنها ناراحتم، از آنها خفم، ولی از خود ژورنالیستیک هیچ وقت.
سپاس از شما شنونده های عزیز. این صحبت ما بود با دلیر امام‌علی، خبرنگار و بلاگر شناخته تاجیک، روز 5 ایون ثبت شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
هنرمندانی تاجیک اخیراً به نمایشنامه‌های تئاتر یک اکتور بیشتر علاقمندی دارند. خود هنرمندان میگویند که کمبود کارگردان‌ها و نمایشنامه‌های حرفه‌ای باعث شده است که آنها برای بیان احساسات و مشکلات جامعه بیشتر به این ژانر هنری تئاتر روی آورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. شهباز سعیدوف، مگیستری دانشکده صنعت تاجیکستان، امروز نخست نمایش نیایش یک فراش را در صحنه تئاتری این مؤسسه آموزش پیشکش داوران و علاقمندان هنری تئاتری کرد. این مناسپکتکل را اولگا ایوانوفا، نمایشنامه نویس روس، تهیه کرده آن را تنها یک هنرمند اجرا میکند. در نمایشنامه امروز این هنرمند شاهین سفارووا از تئاتر روس زبانی به نام ولادیمیر مایکو بود. در این مناسپکتکل درباره سرنوشت تلخی یک زن فراش یا تمیزکار قصه می شود که با بی‌عدالتی راهبرش و دوست داشتهش دچار می شود و هم فرزندش می فوتد و هم کارش را از دست می دهد. شهباز سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با انتخاب چنین شکل پیشنهاد نمایشنامه یعنی تئاتر یک اکتور گفت که از زمان آغاز تحصیل در دانشکده صنعت با چنین شیوه پیشنهاد نمایشنامه شوق داشته، از زیرا
به کارگردان امکانیت می‌دهد که بسیار کوشش کنند، با اکتریس، با اکتور، یعنی با هنرمندی که در روی صحنه هست بسیار کوشش کردن است، ضرور میشد که جوهری اساسی برورد.
این در حالی است که تئاتر یک اکتور در تاجیکستان در زمان فعالیت هنرمند سرشناس و مرحوم محمود جان واحدوف خیلی شهرت یافته بود. اخیرا مریم ایسایوا هنرمند مردمی تاجیکستان در جشن میلادش چنین یک نمایشنامه را پیشنهاد هوادارانش کرده بود. ماه پیکر یورو و هنرمند تئاتر جوانان تاجیکستان نیز اخیرا خبر داد که فردا مونوسپکتکل شبی تنهایی در کارگردانی میرزا وطن میروف را پیشنهاد تماشابینان میکند.
من هنرمند هستم، من میخوام باز از نو و نو و نو کارهای ایجادی زیاد باشد، یعنی رژیسور باشد که من این پیکر را شکنم. وقتی که من میبینم او کارگردان هم علاقه نداریم، در تئاتر ها کارگردان ها نموندند، نمایش های خوب داره، اما چرا آنها پس پرده شدند؟
قربان صابر هنرمند مردمی از تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی در شرح این موضوع میگوید که به شکل تئاتر یک اکتور آن هنرمندان روی می آورند که از فعالیت خود خمارشان نمی شکند. به گفته این هنرمند تاجیک واقعا کارگردان ها با این طرز پیشنهاد نمایشنامه می توانند با صرف نیروی کمتر احساسات و پیام های بیشتری را به تماشابین ارسال داشته باشند.
تئاتر یک اکتور همونای دست میزنن که خمارشان خواب بزرگن خواب کوچکن فرق نداره، یعنی معلوم است که آدم خمارش نمیشکنه.
احیای تئاتر یک اکتور در حالی است که اخیراً برزو عبدالرزاقوف کارگردان سرشناس و مهاجر تاجیک در قزاقستان به رادیو آزادی گفته بود که وضع تئاتر تاجیک در حالت کما است و برای احیای آن زمینه وجود ندارد. برخی از هنرمندان به این اظهار نظر برزو عبدالرزاقوف اعتراض کرده اظهار داشتند که وی از مدت ها قبل از تاجیکستان بیرون رفته با وضع تئاتر تاجیک آشنایی ندارد. اما اخیراً برزو عبدالرزاقوف اعلان داشت که نمایشنامه منقورت را دوباره روی صحنه تئاتر تاجیک میگذارد، اما مقامات مانع این کار شدند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
هی جانانه من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه به دل رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست؟ کجا روم زی در
روزنامه دی نیویورک تایمز کوشش های روسیه را برای فروختن غله های غارت شده اوکراین به کشورهای آفریقایی فاش کرد. نشریه روز 5 ایون نوشت آمریکا در این باره به چندین کشور هشدار داده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. مؤلفان میگویند روسیه مرکزهای تولید غله‌دانه را در اوکراین بمباران کرده، مقدار زیاد گندم را به یغما برد و حالا به کشورهای دیگر صادرات میکند. اوکراین از 10% غله‌دانه جهان را تامین میکند. دی نیویورک تایمز مینویسد آمریکا هشدار داده است که روسیه تلاش دارد از فروش گندم غارت شده اوکراین به کشورهای دچار خشکسالی در آفریقا فایده برد. بر اساس این گزارش آمریکا در میانه های ماه می با 14 کشور اساساً آفریقایی نامه هشدار آمیز فرستاد با این مضمون که کشتی های روسی حامل غله‌دانه های دزدیده شده اوکراین بندرهای نزدیک به این کشور را ترک میکنند. در نامه 3 کشتی باربری روسی را نام گرفتند که به انتقال غله‌دانه های دزدیده شده گمان برند. گزارش دی نیویورک تایمز میگوید اما این هشدار آمریکا وضعیت را برای کشورهای آفریقایی مشکل کرده است. آنها احساس میکنند در تنش میان شرق و غرب بند مانده اند و باید دست به یک انتخاب دشوار بزنند. بر پایه گزارش هشدار آمریکا گفته های مقامات اوکراینی را تصدیق میکند. اوکراین میگوید روسیه از آغاز حمله نظامی به این کشور در ماه فوریه امسال تا کنون 500 هزار تن گندم اوکراین را که 100 میلیون دلار ارزش دارد دزدیده است. به گفته مقامات اوکراین روس‌ها بیشتر این گندم‌های دزدیده شده را به بندرهای نیم‌جزیره قریم انتقال دادند. این بندرها زیر نظارت روسیه می‌باشند و از آنجا به کشتی‌های بار کردند که بعضی از آنها از سوی آمریکا تحریم شدند. دی نیویورک تایمز یادآوری می‌کند که رئیس جمهوری سنگال و همزمان رئیس اتحادیه اروپا روز جمعه با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات کرد و هدف از این دیدار نیز تامین غله‌دانه از روسیه بود. رئیس جمهوری سنگال در این سفر پوتین را دوستی عزیز نامید. این سفر تنقیدهایی را در پی داشت. روسیه و اوکراین در حال معمولی حدود 40% گندم مورد نیاز آفریقا را تامین میکنند. سال گذشته نرخ غله‌دانه ها در آفریقا تا 23% بالا رفت. بر اساس آمار سازمان ملل متحد خشکسالی در آفریقا 17 میلیون نفر را به قحطی روبرو کرده است و اکثر آنها در سومالی، کنیا و اثیوپی هستند. مقامات اوکراینی میگویند راه حل مشکل غذای روسیه فشار جهانی بر روسیه برای پایان بخشیدن به جنگ است. روزنامه دی نیویورک تایمز مینویسد مقامات آمریکا تایید کردند که واشنگتن این نامه هشدار آمیز را روز 16 می به 14 کشور فرستاده بود که بیشتر آنها در شمال آفریقا هستند. 4 کشور غیر آفریقایی هم که این نامه را دریافت کرده اند پاکستان، بنگلادش، شریلانکا و ترکیه هستند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبک در شهر تاشکند 12 مدال به دست آوردند، ولی پهلوانان تاجیک در مسابقه جودو در گرجستان به مدال ماندند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله نهایی جام آسیا در تاشکند از تیم عربستان سعودی با حساب 0-5 شکست خورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبک به خاطره گنادی ارزومانف که روزهای 4 و 5 ایون در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد 12 مدال، 3 نشان طلا، 5 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه انعنوی ورزشکاران از قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. مدال های طلا را ایلدار احمدیف در دویدن به مسافه 100 متر، فاوریس مزرپف در دویدن به مسافه 200 متر و لیانید پرونژنکا در دویدن به مسافه 400 متر با مونیه ها میان مردان صاحب شدند. خبری دیگر، در مسابقه جودو تبلیسی گرند سلم که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک نتوانستند مدال بگیرند. در این مسابقه بیش از 270 ورزشکار از 36 کشور شرکت داشت. تا تاجیکستان را در سبقت مردان 9 نفر نمایندگی کردند. از بین آنها 3 نفر شهباز سید ابرورف، محمد رحیم سرخانوف و شادمان ریزایف نتیجه های خوبتر نشان داده در وزن خود جای هفتم را صاحب گشتند. منتخب گرجستان با کسب 14 مدال، 5 نشان طلا، 4 نقره و 5 برنجی در حساب عمومی دسته‌ای غالب شد. بهترین ها بجز از مدال با جایزه های مالی سرفراز گشتند. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلار سپرده شد. و خبری آخرین، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله نهایی جام آسیا در گروه دی با تیم عربستان سعودی با حساب 0-5 باخت. این بازی 3 ایون در ورزشگاه لوکوموتیو شهر تاشکند برگزار شد. فوتبال بازان عرب یک گل را در آخر نیمه اولی بازی و 4 گل دیگر را در نیمه دوم دیدار به ثمر رسانیدند. در بازی دیگری گروه دی منتخب ژاپن تیم امارات متحده عرب را با حساب 2-1 مغلوب کرد. به این ترتیب تیم های منتخب عربستان سعودی و ژاپن که 3 امتیازی به دست آوردند در جدول گروه دی پیش صف شدند. اصلی دین حبیب اللهیف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان گفت که مشکل اصلی دسته نرسیدن بازیگران کلیدی می باشند که حالا در اختیار تیم ملی تاجیکستان قرار دارند و در شهر بیشکک به مسابقه انتخابی جام آسیا آمادگی می بینند. آقای حبیب اللهیف افزود:
در خطی پیش بوزی بوزی همون قدر چسبیش نداشت با ما دشوره ها آورد، از سببی که خطی حمایه ما در یاردم بوزینگران نی حمایت و خطی پیش اونقدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن. بوزی نشون داد که تئوری خوب دیدن در کار و اون سپرش هایی که در نزد دسته استاد حرکت کردن ها رو اجرا کردن در کار.
دسته منتخب المپی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا میان فوتبال بازان تا 23 ساله که در شهر تاشکند تا 19 ایون ادامه خواهد کرد، در گروه دی باز با دسته های منتخب جوانان امارات متحده عرب و ژاپن رقابت می کند.
میهمانی آزادی،
معرفی شیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. مهمان امروزه ما هنرمند مردمی تاجیکستان مرادبیگ نصرالدینوف هستند.
مرادبیگ نصرالدینوف ماه اکتبر سال 1951 در دهه مدروشکت کویستان مسچو به دنیا آمده است. سال 1968 مکتب میانه را ختم کرده و تا سال 1971 در همین مکتب به حیث معلم صنف های ابتدایی کار میکند. سال 1976 فکولتت گیوگرافیا و بیولوژی دانشگاه آموزگاری شهر خوجند را به اتمام میرساند. سال 1976 تا 2006 یعنی 30 سال به حیث آوازخوان در فیلهارمونی دولتی تاجیکستان فعالیت کرده است. سال 1989 با عنوان هنرمند شایسته جمهوری و سال 1999 با عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان تقدیر کرده می شود. از سال 2006 بازنشسته است. اویلدار صاحب 2 پسر و 2 دختر.
استاد عزیز، یاد دارید که اولین سرود شما چی بود؟
صنف های 7 یا 8 می خواندم وقتی که استادان عزیز ما من استاد جوربیگ مرادوف، ظفر ناظمیوف که روی صحنه آمده بودن، صحنه هنر، از سرودهای همانها یک الهام گرفته قوه آزمایی هم کردیم. گویا که در مکتب ما کروژه که خود فعالیتی بود، نور محمد گفتگی یک معلم داشتیم، اون کس هم سرود میخوندن هم روباب مینوختن. وقتی که اونا در همین مکتب سرودخوانی میکردن، من خانه آمده خودم کم کم زمزمه میکردم سرودهایی که آیا من میتونم همین خیلی سرود خواندن یا که نه. باوری حاصل کردم که سرود خوانده میتونم. به نزد معلم رفتم، به نزد معلمی که رهبری عمومی بودن، اون کس شادربان عنایت خاصیم بودن. نزد اون کس رفته گفتم که استاد، شما منو در همین کروژاکتون قبول میکنید؟ گفتن که چرا نه، تو بابات حافظ بود. بعد گفتن کنه بیا یک سرود خوان. بعد همون وقت استاد جوربی مرادوف با شعری عراقی یک سرود خواندگی بودن، شبت خوش باد من رفتم. کجایی ای جان بهتر، شبت خوش باد من رفتم. من همین سرود خواندم، گفتن که بچه تو آوازت نغز بودی، آوازت خوب بودی، چی بود بر وقتر گب نمیزنی؟ تو از همین روز اعضای همین دستی خود فعالیتی. اولین بار سرود خواندگیم همین خیل که همون ماهی انور شد و در مکتب سالی نو قید کردن و من یکم بار در همون سالی نو برای استادان برای همسینفانم در همون مکتب یکم بار سرود خواندم.
این که گفته سالی 1971 دانشجو شدم و 5 سال تحصیل کردم، یعنی سالی 1974 که شما در آزمون بوستان شرکت کردید، این وقت بوستان جمهوری، اون وقت دانشجو بودی؟
اون آزمون بین لیلن‌آباد و دوشنبه بود. از طرف لیلن‌آباد من سرودی کنکورسی اجرا کردم، ما بالی بلند گرفتیم در اونجا. وقتی که از اینجا برگشتیم به من همچه یک تحفه راحت دادم به چکسلواکیا اوزگروهی کارلوا واری میگون. اونجا رفتیم ما یک 15 روز دم گرفتیم.
هر یک سرودی حافظ یا آوازخون تاریخ خود دارد، تاریخ ایجاد، تاریخ به صحنه آوردن و پیدایش و شاید من کنی ها هست و مشکلی ها هست و به سر سرودهای شما همین گونه حادثه ها و موردهای پیش آمدن.
سال 1975 وقتی که من سال دانشجو بودم چند آهنگ ها ایجادم کردگی بودم و یکی از همین آهنگ های من دنیا غنیمت است بود با شعر گلرخسار صفی. و وقتی که به دوشنبه آمدیم به کار و به فیلهارمونی دولتی تاجیکستان و بعد سال 79 هم خواستم که همین سرود ثبت کنم در رادیو، من به اجازه ندادن. گفتن که این سرود سرودی یعنی که پسیمیستی، گفتن یعنی که دنیا غنیمت است، همین سرود همین دنیا غنیمت گویا که برای ایدئولوژی درست نمی اومد. گفتن که شما در این آهنگ تونید دیگه سرود ثبت کنید، نه که این سرود نمیشه. بعد نزد استاد لایق اومدم، اول نزد گلرخسار رفتم، گفتم که معلمه این سرود شما را من میخواهم ثبت کنم. ثبت نمیکنن. گفتن که خیر، اگر ثبت نکنن، اگر من علاج ندارم گپ منم نمیگذره. گفتن در وای. بعد نزد استاد لایق رفتم، گفتم که استاد همین واز خطی یک سرود شما دارید؟ گفتن که گفتم که همین من ثبت کنم. چی گفتن؟ گفتم که من سرود گفتم من با اجازه ندادم برای ثبت کردن. بعد استادم کم تذیق شدن و گفتم من گفتن یک سرود هست، گفتم من همین حال کتاب چاپ نشده بود. هرگاه کی با تویم روحم پر از صفاست، همین خیلی سرود بود. بعد همین گفته خواندیم. بعد 25 سال بعد که من بعد استقلالیت رفته در رادیو با ازناب همین سرود ثبت کردیم.
دنیا غنیمت است. میگن که آوازخوان ها بیشتر زندگیشون از حساب توی و از حساب معرکه های مردم هست.
راست میگن. برای اینکه خواهی شما حساب کنید که اگر هنرمند معرکه بنرود و معاشه که به هنرمند میتین و برای که در صحنه براید یک کاستیوم یکی مثال کاستیوم هنرمند پوشیده باید صحنه براید قریب یک 1000 سوم زیاد میسته. اینجا کرتا، گالسوک، پاپوشیش همه این حساب کنیدش یک ریم 1000 میسته. همه همین به مثال چی میرد؟ پلی کلان صرف میشه برای ثبت کردن آواز، پل صرف میشه.
مثلا شما برای چی برنامه درست نکردید؟ 60 سالگیتون مخلصاتون یکون کنسرت نشون ندادید برای چی؟
به نزدیکی در شهر خوجند یک کنسرت اجرا کردم. هنامی رمزی موندم که تیره ماهی من بهارم را بیده یک کنسرت دادم. حتی در می کنسرت از حکومت یکون نفر اومده تبریک هم نکرد. استاد فرزان بانو اومدن تبریک کردن، استاد جوربیگ نبیوف تبریک کردن. ما کنسرت همچون 60 سالگی گفته اعلان نکرده بودیم، نه که اینا خبردار بودن از 60 سالگی من. حتی من با گفتن که شما در باره 60 سالگی ما بود و با گم نزنید که ممکن نه. در سیاستی امروزی ما وقتی میگن که رو سله رو بیار، یعنی آدمو رفته کله رو میبیارن. من میدونم که جناب عالی من نکردن برای هنرمند که هنرمند 60 سالگیش نام نگیرید، یعنی که تبریک نکنید. من نکردن این کارا. لیکن اون کس همین جشن هایی که مثلا به مناسبت 60 سالگی میگوین و تنتنه میکنن همینا من کردگی هستن. من حساب دادم که من در این 60 سال یعنی چیکار کردم. این چیز جناب عالی من نکردن. من گفتم خیر من هنرمند خیر نمیگویم، گفتم هیچ غم نی. به همین طور هم شد، نگفتیم که 60 سالگی، لیکن من امید داشتم که اقلا همون نظروف اشتراک کرده یک دستگل برآورده. در آخر میگفتن که همه آدم مهمانی ولایتی ما، هنرمندی مردمی، همه قصال خدمت کردن، زیاده از 35 سال خدمت کردن، همه یک تبریک میکردن، هیچ غم نبود.